أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من عندك ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عرض کردیم که طرحی رو که وجود مقدس نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه خدای متعال آوردن برای اداره جوامع بشری و اداره جامعه مؤمنین، که جامع همه اون چیزیست که همه انبیای گذشته داشتن و در یک نگاه برنامه انبیای الهی هم بخشی از اون برنامه جامع وجود مقدس نبی اکرم است برای اداره عالم و انبیای الهی هم پرچمداران راه حضرت هستند در طول تاریخ. عرض کردیم این برنامه حالا به لحاظ عرصه و میدانی که ناظر به اون میدان هست، ناظر به تمام عوالم هست، عوالم طولی و عرضی که ما با او مواجهیم، و عرض شد که این برنامه وجود مقدس نبی اکرم برنامه بر محور خلافت الهی و بر محور امام علیه السلام هست و اون اتفاقی که باید در باطن انسانها بیفته تا انسانها به مقصد برسن و اتفاقی که در جوامع انسانی باید بیفته اینه که این انسانها بر محور امام قرار بگیرند و شریعت نازله ولایت امام هست. اینجور نیست که دین شریعت محور است و مناسک اصل هستند. اون چیزی که در طرح وجود مقدس نبی اکرم محور هست او حقیقت ولایت و حقیقت امام علیه السلام، امامت و امام اصل این طرح هستند و این شرایع نماز، روزه، حج، جهاد، دیات، حدود، قصاص، اینا همه از اول فقه تا آخر فقه که بسیار هم لازم و ضروری است و مهمم هست، مناسک حرکت بر مدار امام علیه السلام هستند. باید هم سعادت انسان و رشد انسان به این است، هم جوامع که سبقه امام پیدا کنند، تجلی امام واقع بشود. انسان عادل انسانی است که تمام قوای او تحت تعلیم امام و هدایت امام هست. اگر بر محور امام حرکت میکند میشود عادل. لذا امام علیه السلام از نظر قرآن کلمه عدلن امام از نظر قرآن کلمه هدایتند، کلمه نورند و امثال این شؤونی که امام علیه السلام دارن. اینجور نیست که عدل یه قواعدی است، امام علیه السلام مجری او هستند. امام علیه السلام مجری نیست، امام خودشون کلمه عدل هستند و البته تحقق عدل هم به این است که ولایت امام جاری بشه. اگر در قوای انسان ولایت امام به نحو تناسب جاری شد، انسان می شود انسان عادل. اگر در جامعه ای همه شؤون بر محور امام علیه السلام بود، این جامعه میشه جامعه عادله. حالا این نکته ای که عرض کردیم یه زمیمه ای رو بهش اضافه کنم و اون این است که اگر شما دین رو شریعت محور کردید، عرض کردم شرایع لازم اندار، هیچ مکروهی رو نمیشود کم و زیاد کرد تا چه رسد به حرام، هیچ مستحبی رو نمیشه کرد کم و زیاد کرد تا چه رسد به واجبات. شرایع ضروری هن، لازم هستند، اما اگر شرایع و اصل قرار دادید، اون وقت ممکن است که این شرایع در مسیر حاکمیت باطل یه پوششی بشوند بر اون حاکمیت باطل. ممکن است شما بیشتر نماز بخوانند، ممکن است شما به اجرای بعضی از حدود و احکام بیشتر اهتمام ببرزند. اینها که معیار تحقق جامعه اسلامی نیست که. ممکن است یه شخصی بیش از شما به مناسک ملتزم باشه، یعنی بیش از مؤمنین، ولی اینها که ملاک رشد انسان نیست. این شرایع مناسک تحقق ولایت امامند. لذا اگر اینها رو شما از امام جدا کردید، در یک جامعه اجرا کردید یا در یک فردی خودش ملتزم شد بدون امام، اینها هیچ رشدی برای انسان و جامعه نمیارن، بلکه چه بسا پوششی میشوند برای یک باطن ناسالم. اونی که داره جاری میشود در جامعه یک ولایت باطل هست، در پوشش بعضی از شرایع. اتفاقا اتفاقی که افتاده بعد از حضرت در صدر اسلام همین طور بوده. و چه بسا اون وقت اینها توجیهی بشوند برای برنامه باطل دشمن. من الان نمیخوام نقد بکنم، فقط میخوام یه اشارهی بکنم. ببینید الان مظاهر تمدن غرب به تدریج آمده در جامعه ما. حالا این نزاعی هم اول بوده که ما اجازه بدیم اینا وارد بشن نشن، در هر صورت آمدن و فراگیر شدن در جامعه ما. این مظاهری که در جامعه ما فراگیر شدن، کم کم توجیه دینی هم پیدا کردن. بانک آمده داره کار خودشو میکنه، نظام پولی سرمایه‌داری آمده داره کار خودشو تو کشورهای اسلامی میکنه، توجیه اسلامی هم میشود. مدل سیاسی غرب آمده، توجیه اسلامی هم میشود، یعنی دموکراسی، لیبرالیسم اقتصادی، اینها آمدن و تدریجا دارن توجیه میشن. انقلاب صنعتی آمده، توجیه شده. پس ببینید مدل، مثلا عرض میکنم شهرسازی ما رو ببینید، تمام مظاهر مدل شهر غربی رو داره، یعنی قبلش کالیفرنیاست، قبلش عرض کنم شهرهای بزرگ غربی است. غربی ها میدونید فرهنگ و فلسفه و علوم و فناوری های خودشون رو ایجاد کردن، نظریه خودشون رو تبدیل کردن به یک امر مجسد و محققی در امریکا و بعد او رو کردن الگوی جوامع بین الملل. قبله شهرها الان اونجاست، یعنی خونه هاشون رو به اونجا می سازن، شهرها رو بر محور اون قبله می سازن. نمیخوام بگم قبله است یعنی تجسد شهر و فیزیک شهر رو به اونجا می سازن، نه، ولی واقعا قبله است دیگه، یعنی مدلشون اونجاست، از اونجا میگیرن چجوری شهر رو بسازیم، چجوری شهر رو اداره کنیم. گویا بهترین نوع اداره شهر اوست، همون رو قبله قرار میدن، به سمت او حرکت میکنن. الگویی که الان برای اداره جوامع اسلامی هم در سطح کلان داره به کار برده میشه، همون الگوی توسعه غربی است. یعنی قبله این شهرها، قبله برنامه ریزی برای جوامع شده بر تمدن غربی و به اصطلاح اون مدینه فاسدی که اونا به پا کردن. و چه بسا عرض کردم میبینید میشود یه جوری هم اینا رو توجیه فقهی کرد. اگر اصل شما بر شریعت قرار دادید، اصل رو حتی ممکنه یه جای شریعت پوشش دستگاه باطل هم بشود. البته عرض کردم حقیقت شریعت اسلام به هیچ وجه قابل جمع با ولایت باطل نیست، ولی اگر شما اصل رو در دین بر شریعت گذاشتید، گفتید جامعه دینی است، معیار جامعه دینی اینه که احکام درش عمل بشه، بله حتما به احکام هم باید عمل بشه ها. اگر در جامعه به احکام عمل نشد و تلاش نشد که به احکام فقهی عمل بشه، این جامعه سبقه دینیش کامل نیست بیشک، ولی معیار اصلی این نیست. کما اینکه در حیات فرد هم همینطوره، حتما انسان باید انسان اهل ولایت حتما باید به دونه دونه احکام هم عمل کنه. معنی نداره یک انسانی مؤمن باشد حتی نسبت به یک حکم خدای متعال هم لاوبالی باشه، حتی نسبت به یک حکم بی مبالاتی با دین جمع نمیشه. یه موقعی من تقدیم کردم خدمتتون که ما دو دست روایات داریم، یک دست روایات به شدت تأکید میکنه بر همین احکام، دیدید یه بابی هم در روایات در کتاب ایمان و کفر داره و مفصل که حضرات معصومین فرمودن که برید متقی بشید، برید عمل به احکام کنید، ترک محرمات کنید، انجام واجبات بدید، این شؤون و حدود رعایت کنید، ولی ما برای شما کاری نمی کنیم. قایم از اون طرف فرمودن روایات متعددی ابوابی هم در اون طرف در روایات داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن که ابوابی در روایات داریم ها که فرمودن که اگر کسی دنبال امام عادل بره و بلغزد توبیخ نمیشه، ولی اینکه نباید بلغزد ها، کسی که دنبال امام عادل میره کمال اینه که جا پای امام بگذاره نه لغزه، ولی کسی دنبال امام عادل حرکت میکنه لغزش هاش مورد مغفرت، و اگر کسی دنبال امام جائر حرکت میکنه حسناتش هم مقبول نیستن. منعت فرمودن لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله، اون کسی که دنبال امام جائر حرکت میکند، امام جائر کیست؟ کسیست که از طرف خدا نیست، خودش پا در میدان گذاشته میخواد زندگی بشر رو داد. تواقیت اینجوری هن دیگه، خودشون رو محور قرار میدن، من الله نیستن، از طرف خدای متعال حقیقتی به اونا عطا نشده، مأموریتی ندارن که بیان عالم رو بسازن، من الله بودن یعنی حقیقتی در اونها قرار داده شده از طرف خدای متعال. اون کسی که فهمود امام من الله نیست، اگر کسی دنبال او حرکت کرد لا دینه، اصلا دین ندارد، هر چقدر به مناسک عمل ملاحظه فرمودید. ابن ابی عفور به امام صادق عرض کرد که ابن رسول الله من معاشرت دارم، زندگی میکنم، رفت آمد میکنم با مردم، خیلی از اینایی که دور و بر شما هستن واقعا هم به شما اعتقاد و ایمان دارن، ولی در عمل کوتاهی میکنن، خدای نکرده بعضی گناه ها ازشون سر میزنه، بعضی عبادات رو وظایف رو کوتاهی میکنن. از اون طرف بعکس، من معاشرت دارم، یه عده‌ای هستن از کسانی که شما رو قبول ندارن، با مخالفین شما همراهن، اونها رو به امامت قبول دارن، اونها رو به پیشوایی قبول دارن، ولی اعمالشون خوبه، اهل امانتن، اهل صدقن. خیلی تعبیر حضرت تنده، میگه حضرت یه نگاهی شبه غضب‌آلود به من کردن، مثل اینکه میخوان یه مطلب جدی رو بفهمونن، رو دو زانو نشستن. اون ابن ابی عفور چی میگه؟ لا دین لمن دان به امام جاهل و لیس من الله، ولا عتب علی من دان به امام عادل من الله. اونی که دنبال امام عادل میره اگر یه جایی لغزید سرزنش نمیشه، اونی هم که دنبال امام جائر میرود به ظاهرش نگاه نکنید، اصلا اهل دین نیست، اهل خداپرستی نیست، ارتباطی با دین الهی نداره. من بیشتر تعجب کردم از حضرت بمودن حالا کنه و قرآن رو که دیگه قبول دارید، حالا حضرت احتجاج با حضرت ابن ابی عفور میدونید از مقربان حضرت هستا، حضرت بمودن خدای متعال در قرآن به همین مطلب اشاره کرده، فرموده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، یه جایی یک تاریکی اونها رو بگیره خدای متعال اونها رو به سمت نور هدایت میکنه، فرمود با نور توبه اونها رو از ظلمات ذنوب نجات میده، پاکشون میکنه. و و فرمود از اون طرف والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اگه اسلامی هم داشته باشن، چیزی هم در وجود اونها باشه، از اون نور و وادی نور بیرون میرن. ما این دست روایاتو داریم که گاهی از اینم تندتر داره. فرمود که ان الله لا یستحی ان یعذب قوما دانوا به امام جائر و لیس من الله. خدا متعال هیچ حیایی نمی کند که اون عده‌ای که دنبال امام جاهل میرن عذابشون کنه، ولو در عمل فردیشون حدود رعایت کنه. و به عکس اونایی که دنبال امام عادل میرن، خدا متعال یستحیی حیا میکنه از اونا رو عذاب کنه، ولو در عمل فردیشون گاهی لغزش داشته باشن. این یه طرفه که تأکید میکنه به شدت رو مسئله محور دین داری. از اون طرف هم یه بابی در روایات داریم که تأکید میکنه برای اینکه آقا باید تقوا داشته باشیم، ما برای شما کاری نمیکنیم. بین اینا هیچ تعارضی نیست، کاملا قابل جمعه. دو مطلب رو داره توضیح میده دیگه. یه مطلب این است که یک انحرافیه، جلو اون انحراف رو میگه. اون انحراف اینه که آقا مؤمن میتوانه لاابالی باشه، عمل لازم نیست، که یه انحرافیست که تو تاریخ صدر اسلام بوده، اهل بیت هم باش به شدت مقابله کردن که آقا لازم نیست شما عمل داشته باشید، مسامحه در عمل، بی‌مبالاتی در عمل. ائمه فرمودن ما براشون کاری نمیکنیم. یعنی همین، یعنی اگه بی مبالات شدید دیگه مؤمن نیستید. کسی که معتقد به امامت ائمه است نمیتونه نسبت به شرایع بی مبالات باشه، حتما باید شرایع رعایت کنه، مستحبات هم باید رعایت کنه. در رساله ها دیدید نوشتن اگه کسی از باب بی اهمیتی به نماز جماعت نبینه معصیته. اگر از کسی از باب بی اهمیتی به نافله شب نخونه، اینم مثل نماز جماعت دیگه، حالا مهم نیست، کوچیک میشموره. این کوچک شمردن معصیته. بی مبالاتی نسبت به شریعت با ایمان جمع نمیشه، با ولایت مداری جمع نمیشه. این دست روایت همینو میخواد بگه، جلو این انحراف رو میخواد بگیره، که حالا اسمشو میذارن قلوب، من نمیدونم، این قلوبم نیست، این انحرافه دیگه. انحرافیست که آدم بگه آقا کسی ولایت ائمه رو قبول داشت، عمل لازم نیست، بی مبالاتی در عمل با ایمان جمع میشه. مؤمن باش، بی مبالات باش نسبت به واجبات محرم. حضرت فرمودن این شدنی نیست. اگر مؤمنید باید به فروع ما که همین شرایع و مناسکن ملتزم باشید. اگر ترک ولایت دشمنان ما رو میکنید، بعد از مناسک ولایت اونا که محرمات و مکروهات دوری کنید. پس این یک انحرافی، انحرافم این طرفه که اصل ما عمل قرار بدیم. وقتی میخوایم ارزیابی کنیم بگیم آقا اینا بیشتر نماز میخونن، اینا بیشتر روزه میگیرن، اینا تو محراب وامیستن سر شب تا صبح یه سجده میکنن، یه رکوع میرن. مؤمنم بعد اینجوری باشه ها، من نمیگم مؤمن نباید اینجوری باشه، ولی این معیار سنجش نیست، این کافی نیست برای سنجیدن که ما وقتی میخوایم ببینیم یه آدمی آدم خوبیست، نگاه کنیم ببینیم که این آدم چقدر به مناسک عمل میکنن. این معیار نیست. معیار اصلی ایمانه. ببین تو کدام جبهه هست، ببین دنبال کدام امام حرکت میکنن، ببین متمسک به کدام امام هست. این مطلب اولی که عرض کردم اینو میخواد بگه. میخواد بگه آه این انحرافه که کسی خیال کنه فرع جای اصل میشینه. فرع هیچ وقت جای اصل نمیشینه، فروع مهمن در جای خودشون. اگر کسی اصول داشت باید فروع هم داشته باشه، ولی اگر اصول نداشت فرو کاری برش نمی کنه. بلکه یه جایی دیگه فرق نمی کنه که هر کاری میخواد انجام بده انجام بده، به یه مرزی میرسه که دیگه هر عملی انجام بده علی السبیل است. همون الناس و لنا اهل البیت سواء صلوا ام زنا. دیگه هر کاری بکنه کسی در مرحله عداوت با ما بود علی السبیل میشه. پس ببینید من عرضم اینه، این نمیخوام اون طرف رو تأکید بکنم که آقا عمل لازم نیست، نه شریعت مهمه، مناسک مهمن، جامعه دینی جامعه است که احکام اسلامی درش عمل بشه، هیچ فرعی نباید بشه بی مبالاتی و بی اهمیتی بشه. بی اهمیتی به هر فرعی برابر بی اهمیتی نسبت به اصله. بی مبالاتی نسبت به هر دستوری از دستورات امام بی مبالاتی نسبت به خود امامه. فهمود کسی اگه نماز رو سبک بشموره ما رو سبک شمرده. ملاحظه فهمودید روایتشو؟ فهمود کسی نماز رو استخفاف کنه ما رو استخفاف کرده. استخفاف کوچک شمردن احکام، این محل بحث نیست. ولی اگر در یه برنامه ریزی در یک تدبیر اجتماعی فروع اصل شد، این جامعه میتونه بلغزه، میتونه خیلی از فروع باشه ولی باطن جامعه هم باطن فاسدی باشه. کمان که همین کار رو کردن، نماز جماعت ها برقرار بود، چیزی که نبود باطن دین بود دیگه. بلکه یه جایی عرض کردم اینا توجیه میشن، قبله شهرها میشه قبله اروپایی، همونجور ساخته میشن، تفریحات شهر همونه، مدل تغذیه شهر همونه، همش رو توجیه میکنیم، پارک ها رو توجیه میکنیم، شهرهای عرض کنم برج ها رو، شهرهای که عمودی ساخته میشن نمیدونم به صورت متمرکز، اینا رو توجیه میکنیم، نوع تغذیه فست فود ها رو کدوم شما توجیه نکردیم؟ همینا رو توجیه کردیم دیگه. آه این که حرام نیست، اونم که حرام نیست، اونم که حرام نیست. خب از داریم مثل اونا زندگی میکنیم دیگه. اولی که به زور لباس ها رو میخواستن متحد و شکل کنن، مقاومت شد در مقابلش، بعد کم کم شد لباس عمومی مسلمون، حالا میگیم تشبه به کفار نیست، حلال است، این خیلی خوب میشه که تشبه کفار کنه. او اگه شما میخونه یه برنامه ریزی میکنن، یه صورتهایی رو درست میکنن متناسب با باطن خودشون. شما اگه تشبه به اونا پیدا کردید، کم کم باطنتون هم مثل اونا میشه. هی بنابشه اونا صورتگری بکنن، ما بریم مثل اونا بشیم، وقتی عمومی شد دیگه حلال بشه، این خیلی خوبه. این دیگه چجور حلال کردنه که آدم بگه تشبه به کفار؟ وقتی همه تون شبیه شدی دیگه عیب نداره، این تشبه نیست، اینم تشبهه. در این زمینه اگر توجه به دو جنبه نداشته باشیم، وقتی میخواد یه جامعه ساخته باشه، اصل اون جامعه اون جریان حقیقت ولایت و خلافتی است که تو این جامعه داره جاری میشه. اگر بر مدار اون خلافت، طبیعتاً باید مناسک و شرایعش هم رعایت بشه، عمل بشه. ولی اون محور و اصل اوست. نباید مناسک و ظواهر رو جای باطن گرفت. گرچه هم ظواهر باید دینی باشد، هم باطن جامعه باید دینی باشه. پس این یک نکته که اگر جامعه ای، اگر برنامه ریزی یک جامعه ای به جای اینکه بر مدار خلافت اتفاق بیفته، خلافت الهیه، بر مدار شرایع بخواد اتفاق بیفته، بگیم رسالت جامعه دینی عمل به احکام است، که هست دا عمل به احکام است، حتما هست عمل به احکام، بی مبالاتی نسبت به هیچ حکمی جایز نیست. اگر حاکمیتی نسبت به یک حکم بی مبالات شد، دیگه حاکمیت دینی نیست. کما اینکه اگر جامعه مؤمنی نسبت به یک حکم خدا بی مبالاتی بکند، دیگه مؤمن نیست، از دایره ایمان بیرون میره. بحث بی مبالاتی نیست، ولی مدار و معیار این نیست. الان دیدید یکی از شاخصایی که میدن ادعا میکنن آقا جامعه بی‌دین‌تر از قبلم شده، اصلا یه ادعایی که هیچ، میدونید که به ملا نصرالدین گفتن وسط زمین کجاست، میخه خرشو کوبیدی، گفتن بشه دلیل، گفت میگی نوجب کن اند میفهمه، از این حرفایی که هیچ دلیلی هم نمیخواد، جامعه بی‌دین‌تر شده، بشه دلیل بی‌دین‌تر شده است، بفهمیم ما بدونیم به خاطر همین مجالس که مثلا یه دونش هم نبوده، اند میکنید جامعه بی‌دین‌تر شده است به خاطر این شهدایی که یه دونش هم نداشتیم، مثل حجاجی ها که اینجوری برای امام حسین برن سر رو بدن، دست رو بدن، اسیر بشن. ببینید حال خیلی حرفای عجیبی داره دیگه یک جوان تو اون سن. من گمان میکنم این شکوهش هم به خاطر همون درکیست که از امام حسین علیه السلام داشت. حالا حرفاشو ببینید، میگه من دوست دارم هم یه اثری از سید الشهدا، هم از حضرت زینب کبری، هم از اول پس در من باشه وقتی شهادت میشه، دستاش قطع میشه، سرش بریده میشه، اسیر میشه. و یه دونه از اینا هم نداشتیم دیگه. با چه شاخصه این میسنجید میگید آقا جامعه بدتر شده؟ عنایت میفرمایید. بله من قبول دارم نسبت به فرو گاهی کوتاهی شده، باید هم نباید بشه، خیلی واضحه. معنی نداره تو جامعه مؤمنین، تو زندگی مؤمنین موسیقی رواج پیدا بکنه، قبهش ریخته بشه، این معنی نداره. بعد مرزا قاطی بشه به اسم این اسلامیست و غیر اسلامی، برم رواج پیدا کن، معنی نداره مدل تفریحات مسلمی مثل تفریحات کفار بشه. انعاد میفرمایید مدل تفریحشون بشه مثل اونا، مدل ورزششون بشه مثل اونا. از کردم اینا نباید باشه. اتفاقا اگر شما فقط شریعت مدار شدید و این رو اصل قرار داد، این اتفاق میفته. آیا مدل ورزش های جمعی که ما الان داریم حرام است؟ به اصل ظاهر میشه بگی حرام است؟ اینه که توجیه میکنه، مدل شهرسازی که توجیه میکنیم، مدل غذا خوردن که توجیه میکنیم، مدل پوشیدن هم که توجیه میکنیم، مدل گردش مالی کفار رو هم که توجیه میکنیم. باز من در صدد انتقاد نیستم، چون انتقاد بدون پیشنهاد سرزنش به کار خوبی هم نیست. شهر قم رو که واقعا یه شهری بود که مظهر بی‌اعتنایی به مظاهر غرب بود، وقتی اونها می آمدن می دیدن یه جمعیتی اینجوری زندگی می کنن با اینکه مدنیت غربن می دیدن تحقیر می شدن، احساس می کردن که مثل اون کاری که اون فرستاده حضرت کرد، رب تو کاخ از کنم پادشاه ایران، اون فرش زربف رو با نوک شمشیرش کنار زد نشست رو زمین. می آمدن می دیدن احساس حقارت می کردن، بس که می شود یه مردمی هم با اینکه دستشون به این نمادهای تمدن ما میرسه بی‌اعتنایی بکنن، نخوان مثل ما زندگی بکنن، ما نتونیم در اونها نفوذ بکنیم و زیباشناسی اونها رو تغییر بدیم، هنر اونها رو تغییر بدیم، معماریشون رو تغییر بدیم، شهرسازیشون رو تغییر بدیم، مدل تغذیه و بهداشت همه چیشون رو تغییر بدیم. ولی الان مدل شهر ما داره یه مدل نامتوازنه که معلوم نیست چقدرش غربی است چقدرش دینی است. بعدم یه اتفاقاتی که تا یه قرن دیگه نمیشه درستش بکنی ها، معلوم نیست یه قرن دو قرن ممکنه بگذره، 10 سال ما تصمیم میگیریم شهر رو میکنیم تبدیل به یه شهر اروپایی، مدل شهرسازیمون که مدل زندگی مردم رو فرم میده شکل میده تغییر میدیم، بعد ممکنه یه قرن دو قرن هم نتونیم دیگه کارش بکنیم. اگر کسی از اون طرف وارد بشه و ببیند که شهر دینی شهری است که مدارش ولایت حق و جریان توحید و ولایت حق است، و البته بعد شرایع هم عمل بشه، اون وقت اینها توجیه نمیشن. اتفاقا وقتی توجیه میشود که شما اینو محور قرار بدید. اون کسی که، حالا این جمله شاید جمله صحیح نباشه، منسوب به ایشون نباشه، میره در اروپا برمیگرده میگه اونجا اسلام هست، مسلمانی نیست، اینجا مسلمانی هست اسلام نیست، همینه. اگر کسی از فروع شروع کرد، اونا از ما مسلمان تر یه موقعی میشن. البته در فروع هم عرض بکنم اونا هیچ التزامی ندارن، نوع اینایی که این حرفا رو راجع به غرب میزنن، غرب رو یا از دریچه هالیوود میشناسن یا از دریچه توریسم علمی، رفتن یه دور گشت و گذاری کردن، مثل اینایی که دیدید مثلا جیبش پر پوله، میاد میره ییلاقات شمال یه گشت و گذاری میکنه، خیال میکنه همه زندگی مردم شمال همینه، نمیدونه چجوری تو جا از کنم کشتاراشون زحمت میکشن، اونا رو که نمیبینه، سختیاشون رو که نمیبینه. که بعضی ها اینجوری هن، نگاهشون به غرب اینه، حالا یا از دریچه فیلم هایی که غرب ساخته برای معرفی خودش، از طریق امپراتوری رسانه یه خود غرب غرب رو میشنستن، یا نه اگه رفتن هم گشت و گذار کردن، احیانا یه 10-20 سالی هم اونجا زندگی کردن، یه توریسم علمی رفتن اونجا مشغول کارشون بودن، دانشگاه رو نشونشون دادن، تحویلشون گرفتن، حقوق هم بهشون دادن، خیال میکنن همه غرب همین است. واقعیت غرب اصلا این چیزا نیست که حالا واقعا اون آدم های متخلقی هن، اصلا اینجوری نیست، به هیچ وجه آدم های متمدنی نیستن. این همه وحشیگری که در عالم داره میشه، شما نمیتونید سهم ملت های غرب رو نادیده بگیرید. این توجیهه. اینا راضیه به همین دولت ها و حاکمیت های خودشون هستن، عنایت می‌فرمایید و زیر چتر هم اونا هم زندگی میکنن. آدمی هم که زیر چتر اونا زندگی میکنه آدم متمدنی نیست. اینا توجیهه که ما خیال کنیم ولی مثلا آقا اینا خیلی آدمای متمدنی هستن. نه خسن اینجوری نیست. اونا در فرو هم از ما بهتر نیستن. یا ببین چه نظم خوبی دارن آقا. اولا این حرفایی که شما میگید نیست، این خبرام نیست. حالا شهرهای پیشرفته اونام اینطورا نیست. ثانیا آقا نمیدونید چجوری رسیدگی میکنن؟ بله پشت این میز که نشسته سختگیری بهش میکنن. این طرف میز که آمد از پشت میز اداره بلند شد، 10 نفر جلوش بمیرن نگاه نمیکنه. حرفا چی میزنید؟ اخلاق نیست که. 24 ساعت برق تو فلان شهر ایالت امریکا میره، میشه مثل شهر جنگ زده. آدمای خیلی خوبی هستند و بود. اصلا این حرفا نیست. اینا توهماته. یه مش آدم متوهم میخوان جامعه رو متوهم کنن. اصلا این خبرها در قبر نیست. اینایی که قبر رو تقدیس میکنن متوهمن. ولی حالا گیرم اینا به بعضی از ظواهر عمل میکنن. دروغ نمیگن که میگن. دروغای بزرگ بزرگ هم میگن. به عالم دروغ میگن به اندازه به بزرگی کل عالم. دروغای خیلی بزرگی میگن. دروغ کوچیک ممکنه یه جایی نگن ولی دروغای بزرگ بزرگ به دنیا میگن. فرض گیرم دروغ نمیگن. خب برای چی دروغ نمیگن؟ گیرم منظمن. منظمن. نظم در ولایت باطل که قیمتی نداره. نظم در جهنم خیلی چیز محترمی نیست. اتقل علیکم به تقوالله و نظم امرکم. بله تقوا نظم در تقواست. علیکم به تقوالله و نظم امرکم. نگفت هر نظمی که علیکم به تقوالله و نظم امرکم. در تقوا منظم باشید. تقواتون رو حساب باشه. دقت در تقوا داشته باشید. بله همینطوره. نگفتن نظم در گناه هم که چیز خوبیست که خیلی منظم سر ساعت میاد میره میکده شرابشو میخوره. خیلی آدم منظمیست. اصلا میتونی ساعتتو با رفت و آمدش تنظیم کنید. میکده رفتنش سر وقته. خیلی هم قواعدش اونجا منظم با قواعد منظمی دیسیپلینی میره و میاد بیرون. خیلی آدم خوبی. چقدر منظمه. چه نظمیه؟ نظم در معصیت که احترامی نداره که. موش آدم متوهم این حرفا رو میزنن. حالا عرضم اینه گیرم اینا درست. گیرم اینا درست. فروع نمیشه جای اصول نشون که. جامعه ای که سرپرستی که بر وجود داره و حاکمه یه سرپرستی فاسدیست، این جامعه که قابل مرد نیست که. نباید فروع جای اصل بشینه. جامعه طرح نبی اکرم بر مدار ولایت حق است. تجسد اون ولایت میشه جامعه دینی. قبله بلاد مسلمین باید بلد نبی اکرم، بلد امین باشه، مکه باشه با خصوصیاتی که داره، کربلا باشه با خصوصیاتی که داره. قبله این تمدن اونجاست. قبله اون تمدن هم شهرهای به قول خودشون پیشرفته اروپاست. و البته مناسک آداب هم هست. همین هم اینجا اشاره بکنم. ببینید ما یک قواعدی داریم برای اداری شهر، یه قواعد داریم برای زندگی در شهر. دو تا قواعد هست دیگه. شهر مدیرانی که شهر رو میسازن، قواعد شهرسازی غیر قوانین زندگی کردن در شهره. وقتی میخوان شهر رو بسازن یک مطالعات دیگه ای میکنن، یک قواعد دیگه ای حاکم است بر اداری شهر و ساختن شهر و توسعه شهر. غیر از قواعد زندگی کردن درون شهر. حالا ما درون یه شهر میریم میخوایم زندگی کنیم، قوانین رانندگی داره، قوانین رفت و آمد داره، قوانین عبور و مرور داره. این قوانین رو باید رعایت کنیم. این قوانین زندگی در شهره. میخوایم در شهر یه خونه بسازیم، قواعد داره. این غیر از قواعد ساخت شهره. اینم نکته دوم که این ولایت و سرپرستی دینی، سرپرستی که باطنش تحقق خلافت الهی است، قواعدش دو دسته قواعدن. یه قواعد ساخت جامعه دینی هستن. قواعد هدایت تاریخی یک جامعه دینی است، یک قواعد قواعد زندگی کردن در جامعه دینی است. قواعد زندگی کردنش هم حدود و احکام، ولی قواعد ساخت جامعه دینی یک قواعد دیگری است. ما نیاز به این دسته از قواعد داریم. ما نیاز داریم که فقه اداره دینی، فقه ساخت جامعه دینی، فقه پیشبرد جامعه دینی به پیشرفت جامعه دینی به طرف مقاصدش رو که سبک زندگی مردم رو می سازد، این فقه رو داشته باشیم. درون این جامعه وقتی می خواهی زندگی کنی، یه مناسکی هم از برای زندگی کردن میشه آداب زندگی، اونم فقه دومه. ولی هر دو اینا فرع بر خود ولایت هست. ولی یه جامعه، ولی یه حق وقتی جامعه رو میخواد بسازه، با یه قواعد و مناسکی جامعه رو اداره میکنه، با یک قواعدی مردم بر تو این جامعه زندگی بکنن. هر دو قاعده فرع بر اصل ولایته. و دسته دوم احکام فرع بر دسته اولن. و اون قواعدی که باش جامعه بشری ساخته میشه، یه سطحی از قواعد مربوط به امامه. امام جامعه بشری رو هدایت میکنه، تربیت میکنه انسانها رو، نسلها رو تربیت میکنه، نسلها رو عبور میده از فضایی که تو عالم هست تا برسن به اون جامعه مطلوب. اون قواعد اصلا دست ما بهش نمیرسه. اون همون بخشیست از قرآن که انما یعرف القرآن من خطب بهی. اون کسی که مخاطب قرآنه میفهمه خدای متعال چه فرموده، از او چی میخواد. نبود امیرالمومنین علیه السلام یقاتل علی التعویل، تمام درگیری هایی که داشتن در اصل تعویل قرآن. اون سطح از قواعد ممکنه اصلا دست ما بهش نرسه، هیچ وقت هم مورد نیاز ما نباشه که امام چگونه جامعه رو اداره کند، تاریخ اجتماعی بشر رو بسازه. ولی یک سطح دیگری است از قواعد که ما بهش نیاز داریم و بعد هم بهش دست پیدا کنیم. قواعد اداره جامعه مؤمنین غیر از قواعد اداره تاریخ مؤمنین هست که دست نبی اکرم از طریق انبیاء الهی و اوصیایشون تاریخ بشری رو هدایت میکنن به سمت ظهور. خب حالا یه نکته دیگه که اشاره کنم این است که تو این طرح جای کتاب خدا چیست؟ جای کتاب خدا کجاست؟ کتاب خدا هم مثل امام محور این طرح. منتها عنایت کنید همینطوری که امامی که محور این طرح هست و عالم بر مدار او میچرخه، وقتی انسان میخواد بشناسه این امام، صرفا این جنبه ظاهری و جسمانی امام که نیست. جسم امام هم البته موضوعیت داره در عالم. اجساد و کن فل اجساد، جسم امام محور تجسد عالمه، تجسد حقه. ولی امام که این نیست. امام اون کسی است که صاحب همه اسماء الحسنا است. امام اون کسی است که ید الله است، جنب الله است، باب الله است، وجه الله است، اذن الله است، اسم اعظم الهی است، نبع عظیم. اون اوصافی که امام در قرآن داره، امام با این اوصاف محور ساخت جامعه دینی و محور هدایت انسان هست. امام با این اوصاف است که اگر من میخوام ببینم چقدر ساله هم، باید ببینم چقدر به این امام نزدیکم. اگر میخوام ببینم یه جامعه چقدر جامعه صالحه، باید ببینم چقدر حقیقت ولایت امام درش تجسد پیدا کرده. قرآن هم اینطوری است. قرآن یک حقیقت دارای مقاماتی است که از محضر خدای متعال نازل شده و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یک طرفش در محضر خدای متعال اون کتاب علی یا حکیمه، یک طرفش هم همین کتاب عربی مبینه. این کتاب عربی مبین مقاماتی داره و این کتاب عربی مبین صرفا یه دستور نیست، نامه نیست که ما بخوانیم عمل بکنیم. این کتاب شفیعه. این کتاب کتابیست که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خدای متعال به وسیله این کتاب مردم را از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. به پیامبر این کتاب را عطا کردن صلی الله علیه و آله و سلم. به وسیله این کتاب مردم را از ظلمات به سمت نور حضرت بیرون میبرند. این کتاب کتابی است که کتاب شفیعه، یعنی همینطوری که امام صرفا اینجوری نیست که آدرس به ما میدن، به ما میگن برید این راه رو، بلکه خودشون صراط مستقیمه. قرآن هم اینجوری صرفا آدرس نیست، قرآن شفیعه. روایات رو دیدید، فرمود وقتی جوان قرآن میخواند، قرآن با گوشت و پوستش آمیخته میشه. فرمود وقتی در خانه تلاوت قرآن میشه، این خانه روشن میشه برای اهل آسمان مثل ستاره ها بر شما. یعنی خود مؤمن وقتی با قلبش قرآن میخونه، اول قلبش نورانی به نور قرآن میشه، انوار قرآن از وجود او ساطع میشه، این خانه روشن میکنه مثل ستاره برای آسمانی ها. پس تلاوت قرآن، عمل به قرآن، یعنی تحقق قرآن در وجود انسان، یعنی تنزل شعاع نور قرآن در وجود انسان. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات، این کتاب نور است، این کتاب ذکره. اگر در یه جامعه کتاب جاری شد، یعنی این ذکر الهی جاری شده، متذکر شدن یعنی تحقق قرآن. اگر یک مؤمنی اهل قرآن شد، ذکر قرآن در وجودش آمد، این نور قرآن در وجود اوست. اگر متذکر به خداست، از طریق قرآن متذکر به خداست. قرآن هم مثل امام هست که باید در همه ظاهر و باطن انسان و ظاهر و باطن حیات اجتماعی انسان جاری بشه. جامعه قرآنی جامعه است که تنزل قرآن در او واقع شده، تجسد قرآن در او واقع شده. جامعه قرآنی جامعه است که نورانیه به نور قرآنه. ولذا جامعه موحدین همین طوری که بر مدار امام هست، بر مدار قرآن هم هست و از طریق تمسک به قرآن و امام متصل به وجود مقدس نبی اکرم میشه. جامعه مؤمنین جامعه ایست که متمسک به حبل الله، تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، تجمعشون اون رشته‌ای که همه قلوب مؤمنین رو و همه ابعاد جامعه مؤمنین رو به هم پیوند میده، یکی قرآنه یکی امامه. رشته اتصال مؤمنین به هم دیگه، رشته تحقق جامعه مؤمنین هست. در جامعه‌ای که موحدن، همین طوری که همه شؤون این جامعه سبقه امام دارد، همینطور شؤون جامعه سبقه قرآن هم دارد. لذا انسان با امام و قرآن سیر میکنه، سیر در درجات تقرب، سیر در درجات ولایت امامه. به اندازه‌ای که ولایت امام تنزل پیدا میکنه در وجود ما و ما در مدارج ولایت امام بالا میریم، درجه پیدا میکنه. این جامعه چه مرتبه ای از ایمان رو دارد، این تابع این است که چه مرتبه ای از نور قرآن درش محقق شده، چقدر با این رشته قرآن به سمت خدا حرکت کرده است، این تابع این است که در چه درجه ای از درجات ولایت قرار گرفته. کما اینکه مؤمن هم همینطوره، درجات ایمان، درجات همراهی با قرآن و درجات سیر با قرآن و سیر با امام هست و هر دو وسیله تحقق نبوت نبی اکرم هست. هر دو وسیله هستند. این روایت رو تقدیم کنم، عرضم رو جمع کنم. ذیل این آیه شریفه که خدای متعال میفهمد پیغمبر ما، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگن شما رسالت ندارید، مدعی هستید. بگو من دو تا شاهد دارم برای رسالتم که کفایت میکنه برای اثبات اینم. یکی الله تبارک و تعالی است، دوم و من عنده علم الکتاب، اون کسی که علم الکتاب نزد اوست، که مقصود اینجا علم جمیع کتابم هست دیگه، که در روایت دیدید فرمود آصف ابن برخیا یه قطره از دریای علم الکتاب رو داشت، اون تصرفات رو کرد و همه علم الکتاب نزد ماست. حالا روایت متعددی زیل این آیه هست که توضیح میده من انده و علم الکتاب یعنی امام، کسی که علم الکتاب نزد اوست، همه حقایق کتاب تو وجود او محقق است، امامه. روایتی است که منظور من این روایت هست، از سلمان از حضرت سوال کرد که یا علی یا امیرالمؤمنین، این من انده و علم الکتاب یعنی چی؟ حضرت فرمودن من انده و علم الکتاب من هستم، همه حقایق کتاب در وجود منه. بعد یه نکته ای فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از خدای متعال درخواست کرد که یه وسیله به حضرت عطا کنن، یه وسیله به ایشون عنایت کنن که او وسیله بین حضرت و امت باشه، از طریق او امت به حضرت مرتبط بشه، وسیله بین امتش و خدای متعال باشه، امت از طریق او مرتبط بشن، حقیقتا قطع نشه رشتشون به خدای متعال. خدای متعال من رو به حضرت عطا کرده، پس امام اون کسی است که تمام علم الکتاب در نزد اوست و طریق جریان کتاب در عالمه. کتاب بدون امام در عالم جاری نمیشه. اینکه کسی بگه حسبنا کتاب الله، معنیش اینه حقیقتا نمیفهمه، خیال میکنه امام رو کتاب رو میشه از امام جدا بکنی و کتاب بدون امام جاری بشه در زندگی بشر، جاری شدنی نیست. کتاب اولا باید محور حیات باطنی و حیات ظاهری انسان و جوامع انسانی باشه، صدقه قرآن پیدا کنه. ثانیا این قرآن با امام متحد است، در جان امامه. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جای حقایق قرآن در قلب امامه. و این امام و کتاب که با هم متحدند، واسطه نبی اکرم و وسیله جریان حقیقت وجودی نبی اکرم و وحی نبی اکرم در امت اسلامی هستند. امت اسلامی از طریق این دو حقیقت به حضرت متصل می شود و درک می کنه حقایق نبوت حضرت و اون حقیقتی که به حضرت عطا شده. این دو حقیقت دو امر به هم پیوسته ای هستند که بعد مدار جامعه دینی قرار بگیرن. بنابراین برنامه‌ای که حضرت دارن، طرحی که حضرت دارن اینه که ولایت حق در تاریخ بشر محقق بشه، قرآن هم مجسم بشه، محقق بشه. و قرآن یک حقیقتی است که یه منزل استش میشه شرایع و دستورات و مناسک و آداب و مقامات دیگه ای هم داره. جامعه مؤمنین با سیر در درجات قرآن به کمال خودش میرسه. از جامعه اصل ظهور که حالا جامعه موعود ماست، جامعه است که قرآن درش محقق شده، صورت تحقق یافته قرآنه، صورت تنزل یافته ولایت امام علیه السلام. جامعه است که جامعه سماواتی است، فرعها فی السما وارد سماوات شدن، از عرض جدا شدن. حالا این رو انشالله محضرتون تقدیم میکنم. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت اساتید خودم رو میگیرم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك سلام من قلبه بمصابك مغروه ودمه عند ذكرك مسفوح سلام المفجوع الحزين الواله المستكين سلام من لو كان معك بالتفوف لبقاك بنفسه حد السيوف. خوشا به حال اونهایی که اینجورن، اینجوری به امام سلام میدن. سلام من سلام کسی است که اگر در کربلا بود جانش و سپر شمشیرها قرار می‌داد و بدل حشاشته دون که للهتوف، نیمه جانش رو برای حفظ تو در معرض مرگ قرار می‌داد و نصرک و جاهد بین یدیک و نصرک علی من بغا علیک و فداک بروحه و جسده و ماله
و ولده و روحه لروح کفدا و اهله لأهل کفقا فلئن اخرتن الدهور و آغنی النصر کالمقدور ولم اکن لمن هاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسبا. اگر به تأخیر افتاد آمدن من در دنیا، نبودم در کربلا سپر شما بشم. فلن دبنک سبا و مسا ولبکین لک بدل الدموع دما حسرتا علیک و تأسفا علی ما دهاک و تلهفا حتی اموت بلوحت المصاب و قصت الاکتیاب. آمد محضر امام اجازه میدان بگیرد. شنیده اید سید الشهدا امتناع کردن از اجازه، اصرار کرد، اجازه گرفت، میدان رفت. با اینکه نوجوان بود جنگ دلاورانه ای کرد، ولی یه لحظه این پیش آمد از میدان امور و صدا زد. امام حسین نوشتن مثل باز شکاری به سرعت خودش رو به صحنه رسانید، ولی نمیدانم چه شد، چه پیش آمد. وقتی رسید بالای سر این آقازاده که دیگه کار از کار گذشته بود، در هجوم سوار نظام بدنش زیر سم اسبا لگدمال شده بود. یه جمله امام بر بالین این عزیز فرمود، قصه امام حسین نشان میدن. فمود عذب الله على عمکم ان تدعو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. چقدر برامون سخته یه وقتی بیاد بالینت که دیگه کار از کار گذشته باشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته.